بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف در این الرابعه سه مطلب رو مورد بحث قرار میدن. مطلب اول بیع المنی قبل الاستقرار فی الرحم. مطلب دوم بیع المنی بعد الاستقرار فی الرحم. و مطلب سوم بحث عصیب سهل رو دارن. در دنباله عبارت شیخ می فرماید وقد ذکر العلامه من المحرمات بیع عصیب الفحل و هو ما اوهو قبل الاستقرار فی الرحم کما ان الملاقیه هو ما اوهو بعد الاستقرار کما فی جامع المقاصد و عن غیره و علل فی القنیه بطلان بیع ما فی اسلاب الفحول بالجهاله و عدم القدره علی التسلیم. خوب باید ببینیم فرق بین این صورت سوم و اون صورت اول و دوم چیه و معنای لغوی که برای این فرض سوم ذکر شده. این رو اول باید بررسی بکنیم تا فرقش روشن بشه. عصیب الفحل براش چهار معنا در لغت ذکر شده. یک، به معنای خود تروغه. تروغه به معنای همون جماع و اجتماعه. حالا مرسوم اینطور بوده در زمان قدیم و شاید حالا هم باشه که افرادی که دارای حیوان ماده بودن می رفتن حیوان نر را اجاره می کردن برای احبال، برای اینکه این حیوان نر بیاد با حیوان ماده اجتماع پیدا بکنه و از این طریق ولدی برای حیوان ماده درست بشه. حالا عصیب الفحل رو بگیم خود همین تروغه، یعنی برای اینکه این حیوان نر بیاد تروغه داشته باشه و اجتماع داشته باشه با حیوان ماده. این یک. دو، معنای دومی که کردن ماء الفحل فی الاصلاب، اون نطفه‌ای که در مذکر و در صلب مذکر وجود داره، عصیب الفحل به معنای همان نطفه است، به معنای همان ماء. معنای سوم اجرت ضرابه، اجرت و ضراب، اجرت برای این عرض می شود که اجتماع. و معنای چهارم اعطاء الکراء علی الضراب. این معانی مختلفی است که برای عصیب الفحل ذکر شده. در کتاب تاج العروس داره العصب این و سین و با به معنای ضراب الفحل و ترقه، ترق با قاف و تی دستدار هست، ترق به معنای همون اجتماع باز، به معنای ما اوهو و نسلو. این تعبیر که داریم کسی میخواد به کسی نفرین بکنه میگه قطع الله عصبه، عصب با این و سین نه با صاد، قطع الله عصبه یعنی ما اهو و نسله. یا در بعضی از لغات آمده العصبو الولد، العصبو اعطاء الکرا، کرا بنام کرایه دادن، الازدراب و هو اسم للکرا الذی یؤخذ علی ضرب الفحل، عصب الفحل الناقه یعصبها عصبان اذا ترقها، وقتی میگن یه فحلی ناقی، ناقه شطور ماده رو میگن، عصب الفحل الناقه اذا ترقها، وقتی که با او جماع میکنه. خب اینها بعضی از معانی لغویه است که برای عصب ذکر شده. اجمالش این است که عصب الفحل یا عصیب الفحول عنوانش همون ماییه که در صلب مذکر وجود داره. ما در بحث دیروز گفتیم بیع المنی، در منی آمدیم گفتیم معنای اراقه اشراب شده، یعنی وقتی که یخرج من المخرج و یراق، یراق یعنی ریخته میشه، صدق منی برش میکنه. تا مادامی که در صلب مذکر هست ازش تعبیر میکنن به عصیب الفحول، وقتی ریخته شد در رحم مؤنث ازش تعبیر میکنن به ملاقیح، که از همون لقاه. این نطفه پس سه مرحله داره، زمانی که در صلب بیرون نیامده هنوز، دو زمانی که بیرون میاد اما در رحم دیگری استقرار نداره ازش تعبیر به منی میشه، سه زمانی که بیرون میاد در رحم دیگری استقرار پیدا میکنه ازش تعبیر به مزامین یا ملاقیح میشه. خب ما بحث بیع منی و بیع ملاقیح رو دیروز آمدیم بیان کردیم و اجمال بحث این شد که مرحوم شیخ انصاری قدس الروح بیشتر میخوان تکیه کنن روی نجاست، چون این نجس هست بگیم بیعش محرمه. ما آمدیم گفتیم که نه، نجاست خودش مانعیت از صحت و جواز معامله نداره. حالا بحث رو امروز در همین عصیب الفحول متمرکز میکنیم که مرحوم علامه یکی از مکاسب محرمه را بیع عصیب الفحل قرار داده. ببینیم که حالا عرض میکنم که دلیل مرحوم علامه چیه. در اینجا در خلاف خود منی و ملاقیح، ما در خصوص عصیب الفحل روایات متعدد داریم، باید این روایات مطرح بشه. اما قبل از این که این روایات مطرح بشه، ما از نظر قاعده این ما و آبی که، یا تعبیر به نطفه بکنیم، نطفه‌ای که در صلب مذکر و فحل وجود داره، آیا این بیعش یا اجارش آیا جایزه یا جایز نیست؟ از نظر قاعده دو تا مطلب، که باز این دو تا مطلب رو ما در بحث دیروز هم آمدیم مطرح کردیم، ذکر کردن. یکی مسئله جهالته و دوم مسئله عدم القدرت. برخی آمدن روی مسئله جهالت و عدم القدرت گفتن بیع عصیب الفهل، که باز تکرار میکنن یعنی همون مایی که در صلب مذکر وجود داره قبل از خروج از همون صلب او، آیا این بیعش جایز یا جایز نیست؟ اولین مطلب گفتن این مجهوله. مجهوله یعنی ما نمیدونیم که این چقدره، آیا از این ما ولد متولد میشه یا ولد متولد نمیشه. حالایی که برای ما مجهوله، این معامله باید عوضین درش معلوم باشه. در هر معامله ما باید علم داشته باشیم به معلومیت عوضین. عوض و معوض، ثمن و مثمن باید مشخص باشه. خب یه مایی در صلب حیوانه، حالا یا در صلب انسان، اصلا ما نمیدونیم این به چه نحوی هست، به چه کیفیتی هست، ولد ازش متولد میشه یا نه، لذا برای ما این معوض مجهوله. بخواد صاحب حیوان بگه من ماء الفهل خودم رو میفروشم در مقابل مثلا این مقدار پول. بله؟ خب تعلیق در بیع که درست نیست، یعنی الان فروخته یا نفروخته؟ نه، اون شرط که نیست. او از باب این است که مشروط این است که شما بگید آقا من این جنسی که شما دارید میفروشید به من نمیدونم چیه، من میخرم اگر بعدن مثلا فرض در اومد یه چیزی رو جای مخفی بکنن شما نمیدونید چیه، یه باریو بگی خب من میخرم اگر بعدن فرش در اومد، درست این معامله؟ میدونم. خب اما این ماء الفهل، این ماء الفهل از این آیا بچه میشه یا نمیشه؟ خب نه، پس دو ماه بعد. اما الان میخواد بفروشه، الان میخواد بفروشه. بله چیزی؟ بله، حالا عرض میکنم اون رو. عرض می شود که اینجا مرحوم آقای خویی قدس سره یه بیانی دارن که البته تحقیق این بیان باید در شرایط العوضین اونجا مطرح بشه. ایشون می فرماید ما نه یک نصی و نه یک اجماعی در این که در معامله باید عوضین معامله معلوم باشه نداریم. اون چه که ما داریم این است که باید قرار در بی نباشه، در بی قرار نباید موجود باشه. اینجا با همین نفس تروقه قرار از بین میره. بگیم که شخص بگه من این حیوان رو ماء الفهلش رو میفروشم، خب به چه نحوی هست به این که بیا تروقه با این ماده داشته باشه، اجتماع با این ماده داشته باشه؟ این اولا. ثانیا نکته‌ای که وجود داره این است که از نظر عقلایی باز معلومیت و کل شیئن به حسبه. الان یک فهلی که تا به حال ازش بچه های متولد شدن، یعنی صاحب حیوان میدونه که این فهلش نطفه ای در صلبش داره و قابلیت این رو داره که اگر اجتماع با حیوان نر پیدا بکنه او رو احبال بکنه، صاحب حمل بکنه. از نظر عقلا همین مقدار معلومیت کافیه، یعنی همین مقدار که این فهل قادرون علی تروغه، قادرون علی اجتماع، الان همین مقدار میگن این ماء الفهلش معلومه. در هر چیزی معلومیت به این نیست که دقیقا برای طرفین الان مشهود باشه، مشخصم باشه. مثل درختی که میوه میده. خب شما الان درخت که هنوز میوه نداده میاد میوه های امسالش رو الان اجاره میدید، هنوز میوه وجود نداره در درخت، اما چون از نظر عقلایی در درخت معلومیتش همینه، اگر درختی در سالهای قبل میوه داده عادتا هم سالهای بعد این درختان میوه رو داره. این ثمره در باب درخت این او باید در همین مسئله ماء الفهم هم ما مطرح بکنیم. و این نکته مهمی هم هست که حالا ما بعدن انشالله، یعنی این که میگیم بعدن یعنی از روز شنبه، این بحثی که میخواییم بکنیم به مناسبت، چون یکی از مسائل مستحدثه همین بحث تلقیح مصنوعیه که امروز در زمان ما خیلی هم رایج شده، و این بحث چون یه بحث خیلی مفیدی هم هست و مورد سوال معمولا آقایون فضلا مورد سوال واقع میشن که آیا نطفه مرد رو بخوان تلقیح بکنن با نطفه زن، صور متعدد داره، شاید بیش از 10 صورت مسئله داشته باشه، شاید هم بیشتر از اینها. اگر انشالله آقایونم موافق باشن ما این بحث اصیب الفهر رو که تمام بکنیم، یه دو سه روزی این بحث تلقیح صناعی رو آیا جایز یا جایز نیست، آیا فقط نطفه زوج رو میشه لقاح کرد با زوجه یا نطفه اجنبی رو هم میشه این کار رو کرد، حالا نطفه یک حیوانی رو بیارن در رحم یک زنی رو قرار بدن، آیا اینا امکان داره، جایزه جایز نیست، اون وقت بحث بیعش مطرحه، بحث اجارش مطرحه. و یک چیزی که الان خیلی هم رایجه و باز مورد سؤاله اجاره رحمه، آیا یک زنی میتونه رحم خودش رو اجاره بده برای جنینی که تکون یافته؟ یعنی فرض کنید نطفه یک زوج و زوجه‌ای را با هم گرفتن در خارج با هم تلقیح کردن، حالا برای اینکه این بزرگ بشه و تکامل پیدا کنه باید در رحم یک زنی قرار بدن. این رو انشالله یه مقدار مباحثش رو عرض میکنیم، اما این نکته یکی از نکات مهمیه که معلومیت و کل شیئن به حسبه، همانطوری که ما میگیم تسلیم و کل شیئن به حسبه، معلومیت و کل شیئن به حسبه. شما در درخت با اینکه الان میوهش نیامده میاید اجاره میدید میوه های یک ساله این درخت رو، در خود حیوان نر میشه بیان بگیم ما الفهل این رو اجاره بدیم. البته باز یه اشکال دیگه هم از حیث اجاره وجود داره، از حیث بیعش که هیچ بحثی نیست، این ماء در صلب این فهل که عادتاً عقلا وقتی دیدن یه فهلی ازش اولادی متولد شد این میگن ماء الفهل داره، این قابلیت بی داره، از نظر معلومیت عوض و معوضم بحثی نداره، منتها یک اشکالی در اجارش هست که اون رو میگیم و اجاره میگن اجاره در جاییست که این مال باقی بمانه. شما اگر ماء الفهم رو اجاره دادید اینجا دیگه عینش باقی نیست. نظیر همین اشکال در باب خود اثمار درختان هم هست، ثمره درخت رو وقتی اجاره میدید عین مال هم از بین میره، در حالی که در اجاره شرط این است که عین باقی بمانه. خب پس از نظر جهالت مشکلی نداره. بله؟ نه در بیعش که مدت نمیخواد در بیع. حالا عرض میکنم اجاره اجازه عرض میکنم از نظر عدم قدرت بر تسلیم، باز تسلیم و کل شیئن به حسبه، همین که این مالک این حیوان نر، حیوان نر رو در اختیار مالک حیوان ماده قرار بده و اینها رو نزدیک کنه به یک دیگر برای تروقه، همین مقدار میشه تسلیم و و تسلیم و کل شیئن به حسبه. بنابراین در این مسئله، یعنی اینکه بگیم قدرت بر تسلیم نداریم، اینجا قدرت بر تسلیم هم موجوده و هیچ مشکلی از این جهت به وجود نمیاد. این از نظر قاعده. پس از نظر قاعده فقط از راه مسئله جهالت و عدم قدرت بر تسلیم مسئله مشکل بود که اون رو حلش کردیم و روشن شد که از این جهت اشکالی نداره. اما میمونه از باب روایات، روایاتی که در باب عصیب الفهله، اینها دو طائفن. یک طائفه روایات مانعه، یک طائفه هم روایات مجوزه. این دو تا طائفه رو روایاتشو بخونیم، بعد برای جمع بین این روایات یک طرقی ذکر شده. این روایات غالبا در جلد 17 وسائل اونجا ذکر شده. مجموعاً روایات مانعه و روایات مجوزه حدود مثلا 10-12 روایته. میخونم روایت اولا رو. روایت از کم غالبا در جلد 17 وسائل هست. ان رسول الله صلی الله علیه و آله نهى عن خصال 9، عن عصیب الدابه یعنی کسب الفهل، و عن خاتم الذهب، و عن لبوس ثياب القصی. پیامبر از نه کردن از 9 تا صفت، یکیش از کسب فهله. کسب فهل این کسی که معاملش همین باشه که بره ماء الفهل رو بفروشه برای تروقه، و از خاتم ذهب انگشتر طلا، و از لباس و پوشیدن لباس اهل قصوت. این ثياب القصی یعنی کسانی که صاحب قصر هستند، علی ظاهر قصی باید باشه. گفتن یک نوع ثیابی است که در شام دوخته میشه، ثياب ينسج به شام. خب حالا کاری به اون جهت نداریم. علایان پیامبر نهی کردن از کسب فحل، نهی هم ظهور در حرمت داره. پس پیامبر از فروختن ماء الفحل نهی فرمودن. این روایت سند ضعیفه، درش ابوالخطاب راشد المنقری هست و ابی عروبه، از این جهت روایت ضعیف و سنده. روایت دوم روایت مرسله است. نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن عصیب الفهل، از عصیب فهل نهی کرده. و وقت اینجا توی روایت عصیب الفهل رو به معنای اجرت زراب، اجر زراب، یعنی اجری که مالک فهل میگیره در مقابل اینکه این حیوان نرش زراب انجام بده. روایت سوم که باز از جعفریات، این کتاب جعفریات هم به خاطر جهالتش روایاتش قابل اعتنا نیست، عن علی علیه السلام انه قال من الصح ثمن اللقاح و عصب الفحل و جلود السباع. از چیز مالای حرام، سه یعنی از مالهایی که عنوان مال حرام رو داره، ثمن لقاه و ثمن عصب فحل و ثمن جلود سباع، یعنی پولی که در مقابل لقاه، یا پولی که در مقابل عصب الفحل، یا پولی که در مقابل جلود سبا گرفته میشه، این از اموال سحت یعنی حرامه. باز قریب به این روایت دوم که پیامبر از اصیب الفن چیز کرد نهی فرمودن، باز چند تا روایت دیگه داریم. در بعضی از روایات داره پیامبر نها ان عصب تیس، تیس با ته دو نقطه و سین به معنای چی هست؟ جمعش تویوس یا اقیاس. تیس همون مذکر روش میگن، تیس همون مذکر رو بهش میگن تیس. خب این روایات مانعه و ناهیه اکثرا روایات ضعیفه، یعنی ما شاید در این روایات مانعه یه روایت معتبرم نداشته باشیم، ولی چون تعدادش زیاده به حدیست که ما یک تواتر اجمالی را در اینجا میتونیم ادعا کنیم. در کتب اهل سنت هم اصلا در همین مسئله اصیب الفهل ما روایات زیاد داریم. بنابراین هم در کتب خود ما آمده، هم در کتب اونها آمده، متعددم آمده، برای انسان اطمینان حاصل میشه که این روایات تواتر اجمالی داره، یعنی لااقل یکی از اینها از پیامبر چی شده؟ صادر شده. اما در مقابل روایات مجوزه، در روایات مجوزه روایت حنان ابن صدیر هست، قال دخلنا علی ابی عبدالله علیه السلام و معنا فرقد الحجام فقال له ان لی تیسا اکریه فما تقول فی کسبه. میگه داخل شدیم بر امام صادق، همراه ما فرقد الحجام هم بود، ظاهرا فرقد الحجام اون شاخی باشه که حجام ها با او حجامت میکنن. به حضرت عرض شد ان لی تیسن افری، من یه حیوان مذکری دارم که اون رو کرایش میدم. فما تقول فی کسبه، خب کرایش میدم، وقتی میگه مذکر رو کرایه میدم، نه برای اینکه سوارش بشن باش بار ببرن دو اینها، یعنی نه اصلا کرایه میدم که صاحب حیوان ماده این رو ببره برای حمل او و احبال او. قال علیه السلام کل من کسبه، از این کسبش بخور، فإن لك حلال، این برای تو حلاله. البته این روایت بعضی ها فرمودن چون درش سهل ابن زیاد وجود داره و به اعتبار سهل ابن زیاد تضعیف کردن سند روایت رو. ما در یکی از بحث های قواعد فقهیمون یا در همین بحث اجتهاد و تقلید به یه مناسبتی سهل ابن زیاد رو، چون سهل ابن زیاد روایات زیادی رو بزرگان از محدثین ازش نقل کردن، ما اگر بخواییم سهل ابن زیاد رو تضعیف کنیم روایات زیادی از گردونه استدلال خارج میشه. در ذهنم هست که توصیف کردیم و گفتیم روایاتش معتبره، اما در همین جا یه روایت موثقم داریم، معاویت یا صحیح هم باید باشه، معاویت ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام في حديث قال قلت له اجر التيوس، اجری که و اجرتی که از راه تيوس به دست میاد چجوره؟ قال ان كانت العرب لتعاير به، حضرت فرمان ولو این که عرب خیلی نمیپسنده، اما ولا بحث اشکالی نداره. خب دو طائفه روایات داریم، روایات مانعه و روایات مجوزه. حالا جمع بین اینها چیه؟ دو سه طریق برای جمع ذکر شده که انشالله خودتون روایات رو ببینید. این دو تا روایت مجوزه اینام در همون جلد 17 همه وسائل ذکر شده. ببینید جمعشون انشالله تا شنبه. و صلی الله علیه و آله و سلم.